ساعت 4 است در ایران. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، وقتتون بخیر. در هر جایی که هستید خوش آمدید به مجله بعد از ظهر امروز پنجشنبه 8 خرداد ماه. در نیم ساعتی پیش رو نگاهی داریم به مهمترین رخدادهای خبری در ایران و جهان در 24 ساعت گذشته. در همین ابتدایی مجله مشروع تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم جمشید زند.
با سلام. سخنگوی وزارت بهداشت شمار قربانیان ویروس کرونا را بیش از 7600 و تعداد کل مبتلایان را نزدیک به 144 هزار نفر اعلام کرد. به گفته کیانوش جهانپور در 24 ساعت گذشته 2258 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده است. ایران یکی از معدود کشورهایی است که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در آن روزانه بیش از 2000 نفر است. ارقامی که از طرف مقامات جمهوری اسلامی اعلام می شود مورد اعتماد برخی نهادهای جمهوری اسلامی و نهادهای بین المللی نیست. محمد باقر قالیباف نماینده مجلس شورای اسلامی از تهران به ریاست مجلس 11 انتخاب شد.
جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف با 230 رأی به عنوان رئیس برای یک سال انتخاب شدند.
در رأی گیری روز پنجشنبه مصطفی میرسلیم و فریدون عباسی، دو رقیب آقای قالیباف، نیز از مجموع 264 رأی به ترتیب 12 و 17 رأی کسب کردند. محمد باقر قالیباف فرمانده پیشین نیروی انتظامی و شهردار سابق تهران است که در انتخابات مجلس 11 شرکت کرد و به مجلس راه یافت. در سالهای اخیر نام آقای قالیباف با پرونده‌های متعددی در زمینه فساد اقتصادی گره خورده، اما او هیچگاه در این زمینه احضار، بازداشت یا محاکمه نشده است. بهروز کمربندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، لغو شماری از معافیت‌های هسته‌ای از طرف آمریکا را سر و صدای رسانه‌ای خواند و گفت این اقدام بر روند کار ایران تأثیری ندارد. آقای کمربندی به خبرگزاری ایسنا گفته است سوخت هسته‌ای بدون مشکل از روسیه وارد می‌شود و در صورت نیاز تهران قادر است سوخت مورد نیاز را تولید کند. وی همچنین ادعا کرده است که تهران میتواند هر دو شکل قدیم و جدید راکتور عراق را به تنهایی بسازد. روز چهارشنبه مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن معافیت همکاری کشورها با پروژه‌های هسته‌ای ایران که در برجام مجاز بود را دیگر تمدید نخواهد کرد. آمریکا تاکنون همکاری در پروژه بازطراحی راکتور آب سنگین عراق، انتقال سوخت هسته‌ای به روسیه و تولید اورانیوم غنی شده در راکتور تحقیقاتی تهران را از تحریم‌ها معاف کرده بود، ولی این معافیت‌ها 60 روز دیگر به پایان می‌رسند و دیگر تمدید نخواهند شد. در نخستین واکنش به این تصمیم آمریکا، ولادیمیر ژابوروف، یکی از سناتورهای با نفوذ روسیه، هم گفت این گونه اقدام‌ها ایران را به سمت تولید سلاح هسته‌ای سوق می‌دهد. و سوی دیگر برایان هوک، مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا، میگوید رهبران جمهوری اسلامی با دو گزینه مذاکره با واشنگتن و یا سقوط اقتصادی کشور روبرو هستند. آقای هوک روز چهارشنبه در یک نشست خبری با اشاره به سیاست فشار حداکثری بر حکومت جمهوری اسلامی تأکید کرد که این سیاست موفق بوده و آمریکا همچنان مایل است با رهبران ایران برای رسیدن به یک توافق جامع گفتگو کند. مقامات ارشد ایالات متحده و دونالد ترامپ بارها گفتند که خواستار مذاکراتی گسترده با جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آن، نقش تهران در منطقه و برنامه موشکی آن، به ویژه موشک‌های بالستیک هستند. تهران هر گونه گفتگو و مذاکره با آمریکا را رد کرده و میگوید تحریم‌های فزاینده واشنگتن نمی‌تواند ایران را بر سر میز مذاکره بکشاند.
خیلی ممنونم، همکارم جمشید زند بود با مشروع تازه ترین خبرها. اما بریم بشنویم که در مجله بعد از ظهر به چه عناوین مهم خبری خواهیم پرداخت. نگاهی به تازه ترین تحولات مربوط به کووید 19 در ایران. همزمان با کاهش محدودیت ها، شرایط در برخی از استان ها قرمز است. آمریکا معافیت‌های تحریمی پروژه‌های هسته‌ای ایران را تمدید نمی‌کند. ایران می‌گوید این اتفاق هیچ تأثیری بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران نخواهد داشت. و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شد و سرانجام بر یکی از صندلی‌های سه قوا تکیه کرد. امیدوارم تا پایان مجله بعد از ظهر تا کمتر از نیم ساعت پیش رو من سمیرا قرایی و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا جدید در 24 ساعت گذشته در ایران رو در ابتدای مجله و از همکارم جمشید زنج شنیدید. اجازه بدید که برای پیگیری اخبار بیشتر در این رابطه همراه بشیم با همکارم کیانوش فرید که از طریق خط تلفن همراه ماست. کیانوش، چه اخبار تازه تری داری برامون گذشته از آمار؟
سمیرا، به دنبال رفع محدودیت ها با بازگشایی اصناف و مراکز خرید، به ویژه بازگشایی رستوران ها و اماکن مذهبی در این دو سه روز گذشته، مشاهداتی که بیشتر گزارش شده مبنی بر اینه که مردم در واقع پروتکل های بهداشتی رو رعایت نمی کنن یا کم و بیش رعایت می کنن و این باعث نگرانی ها و هشدارها شده برای شیوع موج دوم کرونا. به گفته برخی از این مقامات بهداشتی، تعریف مناطق هم با این مشخصه های رنگی داره عوض میشه، یعنی مناطقی که سفید بودن دارن تبدیل به زرد میشن، زردها تبدیل به قرمز. امروز معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان اعلام کرده که کرونا در سنندج به مرز هشدار رسیده و میگه روند عادی سازی شرایط در سطح شهر و بی اهمیتی از سوی مردم نسبت به دستورالعمل‌های بهداشتی داره کردستان رو با یه موج شدیدتری از این بیماری مواجه میکنه، که میگه این مسئله میتونه واقعا خسارات جبران ناپذیری داشته باشه. عباس موسوی رو داشتیم، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، او هم امروز اعلام کرده که تمام شهرهای استان مازندران در وضعیت زرد و قرمز کرونایی هستند. به گفته او اگر ورود مسافران همچنان با همین روندی که هست ادامه پیدا کنه و مردم هم دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله گذاری های اجتماعی رو همچنان رعایت نکنن، شاهد یک موجی از افزایش بیماری خواهند بود. میگه در 24 ساعت گذشته فقط 66 نفر در بیمارستان تحت پوشش قرار گرفتن در بخش‌های مازندران و در حال حاضر 235 نفر علائم حاد دارند. تهران سمیرا به عنوان پایتخت از همون ابتدا و الان همچنان وضعیت شکننده و ناپایدار داره. علیرضا زالی فرمانده ستاد مبارزه با کرونا گفتگوی را انجام داده دیروز با شبکه خبر و از افزایش آمار مبتلایان در تهران میگه و تأکید میکنه که ملاحظات بهداشتی باید با دقت بیشتری از سوی شهروندان مورد توجه قرار میگیره و میگه ظاهرا انگار مردم خسته شدن و با این گذشت زمان انگار دارن کوتاهی میکنن در رعایت اصول بهداشتی. او درباره استفاده ماسک میگه در مترو. بشنویم با هم بخشی از صدای ایشون رو.
واقعا یکی از نگرانیام حمل و نقل تهرانه. البته عزیزانم در مترو تلاش فراوانی رو در پایان شیفت ها به صورت ضد عفونی کردن واگن ها انجام میدن. در مواردی که ما در مترو امکان فاصله گذاری اجتماعی مخدوش میشه و عملا محقق نمیشه، تنها راهی که میتونه افراد از ابتلا ممانعت بکنه بحث استفاده از ماسک. بارها هم اعلام کردیم اگر دو فردی که در مقابل هم در مترو هستند هر دو از ماسک مناسب استفاده کنن، زیر 5% امکان انتقال وجود داره.
سمیرا، از پایتخت که بگذاریم، آقای جهانپور مدام خودشون میگن که وضعیت استان خوزستان همچنان قرمز. فاطمه توکلی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گفته 100 نفر از کادر درمانی در اونجا به بیماری کرونا مبتلا شدن. رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه رو داریم، او هم از افزایش آمار بستری های افراد مبتلا به کرونا در این استان بسیار اظهار نگرانی کرده. میگه اگر این روند ادامه پیدا کنه به طور قطع با یک طغیان بیماری مواجه خواهند شد. و اما وضعیت مشهد هم قرمزه. بعد از بازگشایی های اماکن مذهبی به ویژه آرامگاه امام هشتم شیعیان به دلیل تعداد زیاد زائران که ظاهرا بخشی از اونها مسافر هستن، نشون میده که شرایط در این شهر ناپایداره. درباره وضعیت شهر مشهد، سروش مظفر مقدم روزنامه نگار و نویسنده در مشهد در گفتگوی با رادیو فردا صحبت میکنه. بخشی صداش رو بشنویم با هم.
مشهد این روزها وضعیت قرمز پیدا کرده به لحاظ شیوع بیماری کرونا و رفت و آمدها در سطح شهر عادی شده. یک مسئله دیگری هم اتفاق افتاده، مسئله بازگشایی حرم امام رضا و اماکن مذهبی هستش. خود بازگشایی حالا حتی به شکل محدودش، در صورتی که این قوانین و دستورات بهداشتی درش جدی گرفته نشه، این هم باعث شیوع خیلی سریع و ساده بیماری میشه. بنابراین از این حیث میتونم بگم که شرایط مشهد شرایط خطیری هستش.
و در پایان باید اضافه کنم سمیرا، مجموعه این شرایط داره نشون میده که با رفع این محدودیت ها و بازگشایی که تو هم بهش اشاره کردی که بیشتر هم دلیل اقتصادی داره، عادی تلقی شدن شرایط واقعا معلوم نیست که چه پیامدهایی میتونه در دو سه هفته آینده داشته باشه.
خیلی مشکرم. همکارم کیانوش فرید بود با آخرین جزئیات از شیوع ویروس کرونا جدید در ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دور 11 شد و بدین ترتیب اگرچه که هرگز موفق نشد تا ریاست قوه مجریه رو به دست بیاره، اما دست کم یکی از 3 صندلی قوا رو در ایران از آن خود کرد. جزئیات بیشتر رو بشنوید از مهرداد قاسم‌فر.
پیشبینیش چندان دشوار نبود. از همان لحظه‌ای که خبر کاندیداتوریش برای انتخابات مجلس 11 منتشر شد، تقریبا همه ناظران و تحلیلگران مسائل سیاسی ایران او را رئیس مجلس بعدی می‌دانستند. و سرانجام این گمان زنی ها با اعلام نام محمد باقر قالیباف، نماینده راه یافته از حوزه انتخابی تهران، به عنوان رئیس سال اول 11 مجلس شورای اسلامی محقق شد. آقای قالیباف از میان 264 رأی اخذ شده 230 رأی را به نام خود ثبت کرد. اما دستیابی آقای قالیباف به صندلی ریاست مجلس شورای اسلامی در شرایطی رخ می‌دهد که در 2 دهه اخیر بارها به مشارکت در چندین پرونده مرتبط با فسادهای کلان اقتصادی، رانت و بذل و بخشش‌های میلیاردی از حساب بیت المال به اعضای خانواده‌اش متهم بوده است. از رابطه ستاد انتخاباتیش با قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر و سوخت در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 گرفته تا پرونده های خانه ها و املاک نجومی، پرونده تخلفات گستردهش در بانک های شهر و سرمایه تحت نظارت و مدیریت شهرداری تهران، کمک 60 میلیاردیش در زمان شهرداری تهران به مؤسسه خیریه امام رضا به مدیریت همسرش زهرا مشیر و حتی اتهامات مرتبط با فساد و رانتخاری فرزندش الیاس قالیباف. با این حال به نظر می رسد حالا رسیدن او به کرسی ریاست مجلس حاشیه امن همیشگی او را در جمهوری اسلامی باز هم به مراتب افزایش خواهد داد. رقبای اصلی آقای قالیباف برای کرسی ریاست مجلس مصطفی میرسلیم و فریدون عباسی بودند که تنها و به ترتیب 12 و 17 رأی نصیبشان شد تا فاصله خود با باقر قالیباف را از همکنون در مجلس 11 به خوبی دریابند. پیشتر هم در جریان نشست اصولگرایان در فراکسیون مردم نیروهای انقلاب اسلامی، محمد باقر قالیباف 166 رأی، حمیدرضا حاجی بابایی 57 رأی، مصطفی میرسلیم 5 رأی و حسن نوروزی 2 رأی کسب کرده بودند. در نتیجه مهمترین فراکسیون اصولگرایان در مجلس شورای اسلامی پشت سر آقای قالیباف ایستاد و این سردار سابق سپاه و فرمانده پیشین نیروی انتظامی را به عنوان نامزد ریاست مجلس 11 معرفی کرد. هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی 12 پست دارد و در روزهای گذشته رقابت میان طیف‌های مختلف اصولگرا برای گرفتن این پست‌ها تشدید شده است. اصولگرایانی که در مجلس 11 اکثریت مطلق را دارند. بنا به گفته مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی، مشارکت سراسری در انتخابات مجلس 11 42.5% بود. این رقم در تهران، شهری که محمد باقر قالیباف از آن به مجلس راه یافته، 25% اعلام شد. رقم اعلام شده از سوی وزارت کشور ایران درباره مشارکت مردم در انتخابات پایین‌ترین میزان رسمی مشارکت در انتخابات طی 41 سال گذشته بوده است.
گزارش همکارم مهرداد قاسم فر رو میشنیدید درباره انتخاب محمد باقر قالیباف به سمت ریاست هیئت مجلس. اما در مجله نیمروزی هم اشاره کردم که در وبسایت رادیو فردا مطلبی تحلیلی منتشر شده درباره سابقه کاری آقای قالیباف با عنوان فاسدترین سردار. این مطلب به قلم همکارم مراد ویسی است. آقای ویسی در حال حاضر روی خط تلفن همراه ماست تا بیشتر بپردازیم به کارنامه کاری آقای قالیباف از یک طرف که بخشی از اون رو در گزارش مهرداد چنیدید و همچنین به تأثیری که ممکن است حضور آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس بر روند کاری مجلس بگذاره. آقای ویسی اجازه بدید که با پرونده های فساد مالی آقای قالیباف شروع بکنیم و بعد هم بپردازیم به نقشی که ایشون داشتن در سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی و به تعبیری دفاع از بیت رهبری در کف خیابان. با پرونده های فساد شروع کنیم.
با سلام. آقای قالیباف دست کم در 5 پرونده بزرگ فساد اسمش مطرح شده و به هیچ کدوم از این پرونده ها هم رسیدگی نشده. اولی پروندهش مربوط به سال 84 در انتخابات ریاست جمهوری هست، موقعی که آقای قالیباف نامزد انتخابات بود. اونجا مطرح شده بعضی از اعضای دولت آقای خاتمی مثل سخنگوی دولت گفتند که در اون انتخابات بعضی از قاچاقچیان مواد مخدر و سوخت با آقای قالیباف از ستاد انتخاباتیش ارتباط برقرار کردند و پیشنهاد دادن که ما کمک میکنیم به ستادت و شما هم کمک کن قاچاقچیای ما که در زندانن از مرگ نجات پیدا کنن. این پرونده هیچ وقت بررسی نشد. یه پرونده دیگه که مطرح هست راجع به بانک‌های شهر و سرمایه است که دوره که ایشون شهردار بود زیر نظرش در اونجا فساد اتفاق افتاده، اون هم بررسی نشده. پرونده سوم پرونده قائم مقامش در شهرداری هست، عیسی شریفی که به اتهام فساد 3 سال در زندان هست. نه خود عیسی شریفی هنوز به دادگاه رفته، نه به نقش آقای قالیباف در اون موضوع هنوز رسیدگی شده. پرونده چهارم پرونده خانه های نجومی یا املاک نجومی که آقای یاشار سلطانی مطرح کردن، سایت معمار نیوز که آقای شهردار به خیلی از نزدیکا و اطرافیاش خونه ها خیلی مجلل و گرون قیمت و به قیمت بسیار نازل داده. و آخرین بحث هم بحث فساد اقتصادی خانوادگیشه که 60 میلیارد تومان به طرق مختلف به مؤسسه خیریه امام رضا که زیر نظر همسرش خانم زهرا مشیر هست کمک کرده و این رو ظاهر قانونی براش ایجاد کرده.
آقای ویسی بحث سرکوب ها هم هست و نقشی که آقای قالیباف در به ویژه سرکوب جنبش دانشجویی داشته.
در 3 مورد خاص آقای قالیباف در سرکوب معترضی نقش داشته. یکی سال 78 در قضیه حمله به کوی دانشگاه تهران که خود آقای قالیباف فایل صوتیش هست، میگه که من سوار بر موتور در کف خیابان با چوب همراه با قاسم سلیمانی سرکوب میکردیم، موقعی که تظاهر کننده ها شعار علیه رهبر میدادن که انصار جنایت میکند رهبر حمایت میکند و داشتن میرفتن سمت بیت رهبری، میگه من اونجا رفتم در مقابلشون حضور پیدا کردم و در کف خیابون از رهبری دفاع کردم. مورد دوم سال 82 که موقعی که ایشون فرمانده نیرو انتظامی بوده و سالگرد 18 تیر بوده و دانشجوها اعتراض میکردند، اونجا آقای روحانی در مناظره انتخاباتی سال 96 اعلام کرد که قالیباف تو جلسه به من گفته که اجازه بدید ما بریم حمله گازنبوری بکنیم، بهشون حمله کنیم. سال 88 هم که بزرگترین سرکوب ها تا اون موقع رخ داد بعد از انتخابات ریاست جمهوری، آقای قالیباف به عنوان شهردار تهران تمام امکانات شهرداری رو اون 6-7 ماهی که سرکوب های خیابانی ادامه داشت در خدمت سپاه و بقیه نهادهای سرکوب از جمله سپاه و بسیج تهران قرار داد.
آقای ویسی حالا با این پرونده های فساد و این پروفایل اجتماعی آقای قالیباف از یک طرف و حمایت آیت الله خامنه ای از او از طرف دیگه، فکر میکنید حضورش در هیئت رئیسه چه تأثیری بگذاره در روند کاری مجلس؟
احتمالا خب مجلس که در رأس امور نبوده، الان هم تا حالا مجلس مطیع بوده، الان مجلس مطیع تری خواهد بود، چون آقای قالیباف تمام اون ویژگی هایی رو که یه کارگزار ارشد جمهوری اسلامی باید داشته باشه داره. از آقای خامنه ای حرف شنوی کامل داره، در سرکوب معترضان تردید نداره با همراه با سپاس، خودش عضو شبکه فرماندهی سپاه پاسدارانه، تمام ویژگی هایی که مجلس رو بیش از گذشته در خدمت آقای خامنه‌ای قرار بده داره و احتمالاً اینها به سمت فشار بیشتر روی دولت روحانی هم میرن، ولی به نظرم به این معنا نخواهد بود که حسن روحانی رو در یه سال آخری که باقی مونده استیضا بکنن، چون این نیاز به اجازه آقای خامنه‌ای داره. آقای خامنه‌ای هم چون نظام رو مال خودش میدونه احتمالاً چون این کاری نمیکنه که حالا حسن روحانی به ته خط رسیده برن این کارو بکنن، ولی این احتمال وجود داره که مجلس بیانیه‌های و اقدامات تند به قول خودشون انقلابی بکنه، مخصوصا در سیاست خارجی و سیاست خارجی کشور رو بیش از اینی که هست تندرو بکنه.
خیلی مشکرم. همکارم مراد ویسی بود در رابطه با کارنامه کاری محمد باقر قالیباف که امروز اعلام شد به ریاست هیئت مجلس رسیده است. اما در خبر دیگری اعلام شده، آمریکا اعلام کرده که معافیت‌های تحریمی پروژه‌های اتمی ایران مرتبط با توافق هسته‌ای دیگه تمدید نخواهد شد. همزمان واشنگتن دو مقام اتمی جمهوری اسلامی ایران رو هم به فهرست تحریمی‌هاش اضافه کرده. نوشین سید حسینی همراه ماست با جزئیات بیشتر.
بله سمیرا، آمریکا اعلام کرده که به معافیت تحریم‌های مربوط به برجام خاتمه میده. در واقع این معافیت‌ها به شرکت‌های روسی، چینی و اروپایی اجازه میداد که به همکاریشون با ایران در کارتوب امور هسته‌ای ادامه بدن. به گفته مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا، این معافیت‌ها ششم مرداد یعنی حدود دو ماه دیگه به اتمام میرسه و تحریم‌های آمریکا از اون زمان از سر گرفته میشه. این معافیت‌ها فعالیت‌های راکتور تحقیقاتی آب سنگین عراق، تأمین اورانیوم غنی شده برای راکتور تحقیقاتی تهران و همینطور انتقال ضایعات سوخت راکتور به خارج از ایران را پوشش میداد. به نظر میرسه که این تصمیم در ادامه سیاست فشار حداکثری آمریکا گرفته شده، چون که برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفته که واشنگتن به دنبال توافقی جامع و فراگیر هست که شامل تهدیدات هسته‌ای ایران، برنامه موشکی، ستیزه‌جویی منطقه‌ای و گروگانگیری ایران باشه. این صحبت‌های برایان هوک بعد از این خبر اتمام معافیت تحریم هاست. در همزمان کریستوفر فورد، دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور امنیت بین الملل، هم گفته تا وقتی که مقام‌های جمهوری اسلامی به میز مذاکره از نوع مورد نظر آمریکا برنگردند، این فشارها ادامه خواهد داشت. آقای فورد پیش بینی کرده که ایران برای اینکه از تحریک طرف‌های باقی مانده در برجام و همینطور جلوگیری کنه و همینطور از بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و از سرگیری تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی جلوگیری کنه، حساب شده عمل خواهد کرد.
نوشین، اشاره شد که دو نفر از مقام‌های اتمی جمهوری اسلامی وارد لیست تحریمی‌ها شدند. چه کسانی هستند این افراد؟
همینطوری سمیرا، مایک پومپئو اسم این دو مقام هسته‌ای ایران رو مجید آقایی و امجد سازگار معرفی کرده و اتهام اونها رو هم دلیل در واقع اضافه شدن به فهرست تحریم رو مشارکت اونها یا تلاش برای مشارکت این دو نفر در فعالیت‌هایی دونسته که به تأمین مواد مورد نیاز ساخت و تکثیر تسلیحات کشتار جمعی منجر شده. بنابر این بیانیه، آقای امجد سازگار از مسئولان سازمان انرژی اتمی ایران هست و مدیر اجرایی تولید سانتریفیوژهای گازی غنی‌سازی اورانیوم در مقیاس صنعتی و همینطور مدیر نصب سانتریفیوژها در سایت فوردو. مجید آقایی هم گویا در توسعه سانتریفیوژهای پیشرفته ایران نقش داشته.
خیلی متشکرم. همکارم نوشین سید حسینی بود. فقط این نکته رو اشاره بکنم که البته در خبرها هم شنیدید که بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران به این عدم تمدید معافیت‌های تحریمی واکنش نشون داده و گفته که اینها سر صدای رسانه‌ای ایران هست. اما بشنوید نظرات بهروز بیات رو درباره تأثیر تحریم، عدم تمدید معافیت‌های تحریمی بر نیروگاه عراق.
راکتور پژوهشی عراق به نظر من تنها بخشی از برنامه هسته‌ای ایرانه که به درد کشور میخوره، نه در طرح اولیه‌اش. به احتمال قوی طرح اولیه‌اش بیشتر هدفش تولید پلوتونیوم بود تا کارهای تحقیقاتی. تغییر طراحیش مدرن کردنش با همکاری اول با آمریکایی‌ها و چینی‌ها، بعد با انگلیسی‌ها و چینی‌ها کمک میکرد که بشه یک راکتور پژوهشی حد متوسط مدرن که بسیار به درد کشور میخورد. برخلاف بقیه چیزهای برنامه هست ایران واقعا این. اما آنچه که مربوط به اقدام امریکاییان میشه و به چه علتی این کار کردن، واقعیت اینه که به لحاظ اقتصادی در لحظه کنونی به رژیم ضربه ای نمیزنه، چون اولا این هنوز چندان کارش پیشرفت نکرده، ثانیاً هم و به این زودی ها هم کارش تمام نمیشه. از این لحاظ به لحاظ عملی بلاواسطه اثری در بلاواسطه اقتصادی در رژیم جمهوری اسلامی نداد. از در خود تعجب که امریکایی ها این کار میکنن، من فکر میکنم بیشتر اینه که یک کار کرده باشن با توجه به این که در بخش تحریم ها خب اینقدر کارهای اساسی رو کردن که دیگه چندان چیزی باقی نمیموند. ظاهرن دولت آقای ترامپ احتیاج داره که نشون بده نه ما ادامه بدیم به فشار به جمهوری اسلام.
آقای بیات، با توجه به همین عدم تمدید معافیت و اینکه میگین که تأثیر زیادی در کوتاه مدت نخواهد داشت، حالا به رغم اینکه تأثیری نخواهد داشت، آیا ایران اقدامی انجام خواهد داد؟ گزینه های پیش روی ایران چه هست در رابطه با عراق با این تحریم تازه؟
اول باید ببینیم که آیا تحریم امریکا در این مورد تا چه حد مؤثره، زیرا که بخشی که دخالت داره در بازسازی بازطراحی راکتور عراق چینه. آیا چینی ها تن میدن به محدودیت هایی که امریکایی ها قائلن؟ اینو الان با دقت نمیشه گفت، ممکن اصلا تن ندن به همچین کاری. ولی حالا همچه گفتم اثرات بلاواسطه اقتصادی هم نداره. رژیم چگونه عمل میکنه؟ من فکر میکنم برای رژیم هم خیلی کاری باقی مانده باشه. متوجه به نظر من به لحاظ اروپایی هم این بحثی کاری که دولت امریکا میکنه برای اروپایی هم خوشایند نیست، زیرا که واقعا این موضوع عراق بخشی از برنامه هستی ایران نیست که کمک به اشاعه مثلا گسترش سلاح‌های هستی بکند. اون هم در مقابلش منتها بسته به این چه شرکت‌های مثلا انگلیسی ها در واقع در مورد عراق، انگلیسی ها و چینی ها با هم کار میکنند. تا چه حد دولت آقای جانسون تن بده به صحبت درخواست‌های امریکا احتمالش قطعا بالاتره تا چین، ولی باید دید در واقع.
نظرات بهروز بیات رو میشنیدید، کارشناس مسائل هسته‌ای، درباره عدم تمدید معافیت‌های تحریمی پروژه‌های اتمی ایران توسط آمریکا. در ادامه بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
جای تأسف داره وقتی که میشنویم یک پدر قسی‌القلبی سر فرزند خودش رو با داس و به بدترین شکل موجود میبره. این رو باید ریشه‌یابی کنیم در خود خانواده و پدر خانواده که خودش سرشار از فساد هست و وقتی که این موضوع رو میبینه نمیتونه تحمل کنه و جامعه ما رو به انزوا داره میره و مسئولین واقعا باید فکر چاره‌ای بیندیشن.
از وقتی که شنیدم این پدر این کار زشت و زننده رو کرده خوابم نبرده چند شبه، واقعا وجدانم در عذابه که توی مملکت ما همچین اتفاقی میفته و مقصر اصلی همین روحانیون هستن. اگر آقای روحانی میخوای کسی رو مجازات کنید، مجازات اشد، خودتون رو باید مجازات بکنید، افکار عقب مونده تون رو باید مجازات بکنید که به یک پدر اجازه میدید سر دختر 13 سالش رو در خواب چجوری به خودت اجازه میدی یک انسانی که خواب باشه این باش این کارو بکنی؟ من حاضر نیستم سر دشمنم هم در خواب ببرم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شما هم اگر درباره داستان رومینا نظری دارید با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-13. ممنونم که در مجله بعد از ظهر من رو همراهی کردید.